ولی این بحث هم همینجا هم مطرح بود. ببینید مثلا الان یکی از دلایلی که مجددا این به کمیسیون ارجاع شد در عین اینکه دو فوریتیش رأی آورد با همه بحث‌های جدی، برخی‌ها میگفتن بر اساس اصول قانون است، بر اساس برنامه ششم و همچنین قوانین بالادستی که بنا بود وزارتخونه‌ها کاهش پیدا کنند، این به یه نوعی افزایش وزارتخونه است و هم اصل 75 میشه که بار مالی داره، هم خلاف سیاست‌های کلی و برنامه ششمه. خب اونجا برخی‌ها مطرح کردن که اینجا افزایش وزارتخونه‌ای نیست بلکه تفکیکه. حالا این به نظر من اسمش رو عوض کردیم، یعنی اگر فردا تفکیک وزارتخونه دیگری مثل بحث وزارت راه و شهرسازی انجام بشه، همین نکته رو دولت میپذیره که این تفکیک وزارتخونه نیست. این یه نکته. نکته بعدی، کسانی که مدافع بودن میگفتن برای کنترل بازار و حمایت از تولیده. خب بحث افزایش قیمت، قطعا کنترل بازار اگر مدعی هن که درست میگن الان قیمت ها متنوع است، نظارت کمه، ولی میگه نظارت هم اون موقع میره با وزارت بازرگانی، نظارت با تعذیرات حکومتیه که زیر مجموعه وزارت دادگستریه.
بله.
نکته بعدی، تولید که وگر بنا باشه میره در وزارتخونه دیگری که حالا هر اسمی، صنایع معدن یا هر اسمی میخواد پیدا کنه.
بله.
نکته بعد، در اوج گرفتاری تامین کالای اساسی و این تورمی که در کالای اساسی وجود داشت، عدم حمایت از تولید، آشفته بازار حوزه خودرو که حالا مجلس اقداماتی رو در این 3 سال علارغم مخالفت حالا مجمع و نهادهای بالادستی، بالاخره بحث واردات رو هم خودروهای نو هم دست دوم که از دولت هم انتظار داریم زودتر آیین‌نامه اجرایی رو بیاره، چون اخیراً شنیدم صحبت‌های مطرح میشه که بازم به یه نوعی اجازه ندن فقط اسمن مطرح بشه ولی در عمل اتفاق نیفته. مثلا مطرح شده خودروهای برقی، با اونم موافقیم، ولی ما بنامون در حوزه واردات خودرو نو دست دوم هم در حوزه کنترل رقابت پذیری در حوزه کیفیت و قیمت بود.
بله.
که حالا این اقدام مجلس کمک کرد مقداری التهاب بازار بخوابه.
بله.
ولی الان موضوعات جدی در حوزه حمایت از صنعت داریم.
بله. آقای دکتر یک دقیقه فرصت دارید جنبندی
می‌فرمایید.
بفرمایید.
اونجا هم بحث این بود که مگر ما الان میتوانیم همه اینها رو به عنوان مثلا بیایم بریم، چون در اونجا مطرح شده بود به دولت اجازه داده شود که اون نهادها و دستگاه مثلا گمرک رو به عنوان مثال اگر تشخیص داد از وزارت اقتصاد این رو بگیره ببره زیل وزارت مثلا بازرگانی.
بله.
یا یه بخشی رو از مسئولیت وزارت جهاد که با قانونی که مجلس گذاشت که مدیریت واحد تامین و تولید کالای اساسی رو به اختیار وزیر جهاد گذاشت، که یک نفر پاسخگو باشه، یک نفر تصمیم ساز و تصمیم گیر باشه که این وضعیتی که الان از وجود نیاد، اون رو مثلا بگیره بده به وزارت بازرگانی. خب این وظیفه مجلسه. بعد نکته آخر هم اینه، در اوج نیاز حمایت از تولید و تامین کالای اساسی و کنترل قیمت بازار، ما الان 1 سال طول میکشه تا این وزارتخونه تشکیل بشه، ساختمون ها تفکیک بشه، معاونت ها تشکیل بشه در سطح ستاد و وزارتخونه تا برسه به سطح استان ها و شهرستان ها. یعنی 1 سال دیگه طول میکشه. عملا اینجا وقت رو از دست دادیم. ممکنه در ابتدای شروع دولت این تصمیم کارآمد باشه، ولی در اواسط و در اوج مشکلات تولید و تامین کالای اساسی به نظر میرسه این کار خطاست و یه بخشی اختیارات مجلس رو دادن اون به دولت در بحث تعیین ساختارهای وزارتخونه از این جهت مجددا ابهام گرفته شد و به کمیسیون مرتبط ارجاع شد. تا به الان در این موضوع در حال بحث و نظرات مخالف جدی وجود داره، به همین جهت هنوز در دستور کار سن قرار
بسیار
نگرفت.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر از توضیحات مفصل شما. امیدوارم که حالا زودتر این ماجرا هم به هر شکلی تعیین تکلیف بشه که این بلا تکلیفی در بازار رفع بشه انشالله. ممنون از شما. برای شما همراه همکارانتون آرزو موفقیت دارم.
آرزوی توفیق و سلامتی دارم برای شما و همکارانتون و ملت بزرگ ایران و اصحاب رسانه، خبرنگاران و همچنین همکاران شما که تلاش شبانه روزی میکنند برای انعکاس مشکلات مردم. موفق باشید.
سپاسگزارم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مجتبی یوسفی، عضو محترم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. هفدهم مرداد ماه برای ما که تو حوزه خبر کار میکنیم و خبرنگار هستیم و در رسانه کار میکنیم یه روز ویژه است و به نوعی روز تولد ماست و این روز ما یک بار دیگه به همه همکارانم تبریک عرض میکنم. به همین مناسبت میخوام با یکی از اساتید این حوزه گفتگو بکنم، جناب آقای عبدالله گنجی، روزنامه‌نگار و کارشناس رسانه. جناب گنجی سلام عرض میکنم خدمت شما، نیمروز بخیر، تبریک این روز بزرگ به شما و خوش آمدید به برنامه رویداد.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما ها که شما هم یه جوری اصحاب رسانه و خبرنگار هستید، به همه شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما. آقای گنجی، امروز روز خبرنگار هست و در سالهایی که به تعبیر رهبر حکیم انقلاب جهاد تبیین باید اتفاق بیفته و خبررسانی یکی از غلل این اتفاق هست، خبرنگاران و اهالی رسانه سردمداران و در واقع پیشروان این ماجرا هستند. از رابطه خبرنگاران و جهاد تبیین برای ما بفرمایید و عمل کردی که در طول این سالها زحمتکشان حوزه خبر داشتند.
بله، ما در واقع این پاسخ به این سوال شما را باید با چند تا ملاحظه و پیش نیاز در واقع بهش برسیم تا ارزش گذاریش دقیق تر باشه. اول اینکه این سالها ما شرایط سختی رو داشتیم در محاصره کشور و در پیچیدگی توطئه ها. دو، در حوزه رسانه خصوصا رسانه های مکتوب قیمت های سرسام‌آور در واقع ابزار رسانه کاغذ و در واقع تعدیل رسانه های مکتوب به جهت تیراژ و در این حال اقتصاد رسانه، یعنی خبرنگار معمولا دریافتی های کم و در واقع کار پرمشقت. بنابراین من معتقدم که ما عمدتاً، نمیخوام یک حرف افسانه‌ای بزنم، عمدتاً خبرنگار ما آدمای ارزشمندی هستند. من باشون با صدها نفرشون از نزدیک کار کردم، عمدتاً دغدغه حوزه خودشونو دارن، عمدتاً دغدغه اینو دارن که در واقع صادقانه بنویسن و به خاطر همین دیده بشن. خیلی دوست دارن اون احساس تعلقشون به ایران و تعهدشون در واقع دیده بشه. ما در پروژه های مشترکی که سالها توی رسانه داشتیم و خیلی جاها رسانه هامون موفق بودن. البته ما همیشه یک اتهامی را داریم از اپوزیسیون، از بعضی دوستان داخلی، مثلا فرض کنید زندانی شدن خبرنگار. اینا حداقل این 7-8 ماه هر چقدر میگن دروغه، هیچ کسی به عنوان خبرنگار، یعنی به خاطر ماهیت خبرنگاری زندان نرفته. من چند بارم توی رسانه و توییتر گفتم که هر کسی رفته من بگید به خاطر کدوم مطلب بوده، چون در قانون جمهوری اسلامی کلا مدیر مسئول پاسخگوه. زندان هم نمی کنم برای رسانه از چند موقع، ولی به هر حال این توقع ممکنه و فشار از بیرون از داخل باشه که کسی بخواد خبرنگار رو به کار بگیره و این ما داریم سابقه این عصر. اما برای تو حوزه اقتصاد رسانه ما همچنان مشکل داریم، به خاطر همین هست که خبرنگاری تو هم با یه آسیبی است و اون مهاجرت از رسانه است. خیلی از خبرنگارای ما زمینه براشون ایجاد بشود این کار های اخیر سالها توش استخون خورد کردن، اصلا تخصصی درسش را خوندن، ولی چون به حد کفایت در واقع نمیتونن باش زندگی کنن از جهت اقتصادی، زمینه ایجاد بشود میرن. ممکنه دولت های همسوشون به قدرت برسن، وارد قدرت بشن، وارد حوزه حکومتی بشن و اون تجربه و اون سوابق و همه اینا رو در واقع یه جوری به خاک بسپارن به خاطر اینکه حالا مشهد معیشت هست. بنابراین توزیع صنفی، تشکلهای صنفی اصحاب رسانه خبرنگارا به نظر من خیلی توفیقات جدی نداشتن برای گره گشایی، کارهای زیربنایی، کارهای اساسی، کارهای انگیزه بخش و همه این سالها که به هر حال به نوعی تشکلها بوده توفیق نبوده. بعضی جاها واقعا با نجابت خبرنگارا، رسانه ها اومدن با کار دولت، حکومت ها، هر جا ازشون خواسته شده به میدون اومدن. تو همین سال 1401 تو اختشاشات من با یقین میگم که بخشی از این امپریاتوری دروغ که در واقع پمپاژ میشد تو افکار عمومی، اینها همین خبرنگارای ما خونسا کردن و در مردم تردید ایجاد کردن نسبت به این و دیدید که مردم نپیوستن به اون چیزی که در واقع ما بشیم اختشاش.
بله.
یعنی از این جمعیت 88 میلیونی نیومدن به میدون. مثلا فرض کنید خبر بعضی کشته سازی ها، نمیدونم فرار مسئولین به ونزوئلا، فوت مقام معظم رهبری، این در واقع نورتابانی برای این دروغ‌ها توسط همین خبرنگارا در پاییز و زمستان سال گذشته در واقع انجام میشد.
بله.
و بعد جاها که باز نجابت هست که شورای
آقای گنجی فقط یک دقیقه تا پایان برنامه فرصت دارید. بله. فرمایشتون جمع‌بندی بفرمایید. بله.
بله، بعضی جاها واقعا مصلحت‌های حکومت داره یا شورای امنیت ملی داره، اینها واقعا هر موقع خواستن رسانه ها واقعا رعایت کردن، امانتداری کردن، همراهی کردن. اما به هر حال کسایی هم هستن که فکر میکنن که مبارزه با جمهوری اسلامی به شکل غیر خشونت آمیزش باید در قالب رسانه باشه. طبیعتا اینا احساس آزادی نمی‌کنم. خیلی
ممنونم. خیلی سپاسگزارم از شما آقای گنجی. یک بار دیگه این روز رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنم از اینکه در این بحث با ما همراه بودین. از شما سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
خداحافظ شما.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای عبدالله گنجی، روزنامه‌نگار و کارشناس رسانه. یک بار دیگه 17 مرداد ماه رو خدمت همه همکاران عزیز رسانه ایم تبریک عرض می‌کنم. گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهید محمود صارمی رو که امروز به مناسبت این شهید بزرگوار، به مناسبت شهادت این شهید بزرگوار، به روز خبرنگار در تقویم گنجونده شده و همه شهدای بزرگوار رسانه رو که به هر شکلی رسانه ما و دنیای خبری ما به ایشون مدیون هستند. از همه شما خیلی سپاسگزارم عزیزان شنونده که تا پایان این برنامه رویداد هم ما رو همراهی فرمودین. تا فرصت دیگه‌ای که باز هم این مجال رو داشته باشم که به شما سلام کنم، همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار نگهدارتون.
متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، فقط 7 روز فرصت دارید. با مراجعه به پنجره وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir نسبت به پیش ثبت نام خود اقدام نمایید. به اتفاق بشنویم اطلاعات کاملتر رو از زبان آقای دکتر محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. مطلع هستید با توجه به ابلاغ قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، فرایند ثبت نام در انتخابات مجلس 12th 2 مرحله است: مرحله پیش ثبت نام و مرحله ثبت نام نهایی. مرحله پیش ثبت نام یا ثبت نام اولیه از روز دوشنبه مورخ 16 مرداد 1402 آغاز میشه تا روز یک شنبه مورخ 22 مرداد 1402 پایان میرسه. به هر حال متقاضیان میباید از ساعت 8 لغایت 18 عصر به مدت 7 روز در حقیقت به پنجره واحد وزارت کشور با آدرس kishvar.moi.ir مراجعه کنن، لینک ثبت درخواست متقاضیان داوطلبی رو وارد بشن و تکمیل اطلاعات و بعضن بارگذاری مدارک رو داشته باشن، تصویر آخرین مدرک تحصیلی معتبر، تصویر کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی و برای اون دسته از افرادی که مشمول ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هستن گواهی قبول استعفا و پذیرش استعفا حتما نیاز هست. به جهت اینکه قانون اشاره میکنه که به مدت 7 روز، لذا محدودیت به هر حال ورود اطلاعات و سامانه از ساعت 8 الی 18 عصر بوده و به صورت شبانه روزی نیست. در مورد متقاضیان در خارج از کشور هم هماهنگی لازم با وزارت خارجه صورت گرفته و اون دسته از عزیزان باید به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه کنند، ثبت اطلاعات و بارگذاری مدرک داشته باشند. به هر حال بعد از طی شدن این فرایند برای بررسی مدارک ما اقدام لازم رو برای ارسال اطلاعات به سازمان‌های چون ثبت احوال، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت خارجه، دانشگاه آزاد، مرکز مدیریت حوزه حوزه‌های علمیه، سازمان امور اداری و استخدامی و دادستانی کل کشور و فراجا خواهیم داشت و اونها بررسی و اظهار نظر میکنن، به گواهی‌های مربوط صادر میشه. حتما دقت داشته باشن متقاضیان داوطلبی که چنانچه این مرحله پیش ثبت نام رو انجام ندن در طی 7 روزی که اشاره کردم دیگه امکان ثبت نام برای مرحله بعد رو از دست خواهند داد. ثبت نام نهایی یا ثبت نام به تعبیری مرحله دوم 27 مهر ماه خواهد بود، لغایت 3 آبان ماه 1402.
به یاد داشته باشید عدم ثبت نام داوطلبین در سامانه پیش ثبت نام به منزله از دست دادن فرصت داوطلبی خواهد بود و این مهلت 7 روزه تمدید نخواهد شد. 16 تا 22 مرداد ساعت 8 صبح تا 18 ستاد انتخابات کشور. دوره مسابقات سراسری و مردمی قرآن کریم در دو گروه برادران و خواهران و در دو بخش کمتر و بیشتر از 18 سال در رشته های مفاهیم، قرائت تحقیق، ترتیل و حفظ قرآن کریم به همراه ترجمه. ثبت نام از 14 مرداد ماه لغایت 10 شهریور ماه از طریق سامانه مسابقات به آدرس www.dqimamali.com دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
دوستان عزیز، امشب ساعت 19:30 تا 20:30 دقیقه برنامه صف اول ویژه برنامه انتخابات به صورت زنده از رادیو گفتگو و همزمان شبکه خبر سیما پخش میشه و شما با نصب برنامه کاربردی ایران صدا میتونید این برنامه رو دنبال کنید. ما همچنان از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با شما هستیم در بخش اول.
احساس می کنم تو را هر لحظه بارون و تنم زیباست هر لحظه به تو اندیشیدن ای وطنم اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم اندیشیدن به تو زیباست 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 اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم دست نوازشگر تو همچون نسیم سحرت گوید خبر با دل من از جلوه های دگرت اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم هر پنجره دیده توست شهری را چون می نگرم لبریز از این زندگی و شور و عشق تو به سرم اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم سرشار از آغوش تو هم تنها محبوب من توی زیباترین احساس در قلب محجوب من توی من میمانم کنار تو بمان کنار من وطن که دل سپردم به تو ای عشق زیبای کهن اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم اندیشیدن به تو زیباست 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 اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم
ده سی و پنج این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
دوستان، در فصل گرما باز هم تکرار میکنیم که مصرف بهینه منابع انرژی میتونه این انرژی رو برای نسل‌های آینده ما و برای سال‌های آینده محفوظ نگه داره. مثلا استفاده از وان به 250 لیتر آب نیاز داره، در حالی که یک دوش گرفتن ساده با سردوش‌های کاهنده فشار به 100 لیتر یا حتی کمتر آب نیاز داره. استفاده از کولرهای کم آب بر هم میتونه در صرف جویی در مصرف آب مؤثر باشه. دانستید که کنترل سرریز و نشت فلاش تانک ها، کنترل نشت شیرالات و اتصالات و عدم آبیاری باغچه ها در روزهای بارانی هم میتونه به کاهش مصرف آب کمک کنه؟ و البته نکته مهمتر انتخاب زمان آبیاری گیاهان فضای سبز. بهترین زمان اوایل روز یا اوایل شب. فرصت 8 ساعته ما به پایان میرسه کم کم و همکارانم در برنامه گفتگوی اجتماعی هم دارن آماده میشن برای ارائه برنامه خودشون تا حدود ساعت 14:25. من در این نوبت کاری فیروزه آدابی با شما خداحافظی میکنم. به